سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر نیمه ابری چهارشنبه در واشنگتن، در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه چندین فلسطینی دیگر کشته یا مجروح شدند. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به این پرسش یکی از خبرنگاران که آیا اسرائیل به هدفهای خود در غزه دست یافته میگوید
most of them, probably not all of them, we continue on the ground from the air.
و میگوید به بیشتر هدف‌هایمان دست یافتیم، اما احتمالاً نه همه آنها. ما در زمین و از هوا و دریا به عملیات خود ادامه خواهیم داد. در برابر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، ادامه عملیات اسرائیل را محکوم کرده و اطمینان می‌دهد فلسطینی‌ها در برابر این عملیات ایستادگی خواهند کرد.
و اسرائیل ممعنه.
اسرائیل همچنان به حملات خود علیه غزه ادامه می دهد. آنها می خواهند مردم ما را نابود کنند. آقای عباس می گوید تردیدی نیست که مردم ما برای حفاظت خود به مقاومت و مبارزه در برابر این حملات ادامه خواهند داد. آنها برای سرزمین خود می جنگند و تسلیم نخواهند شد. تنها چیزی که من می خواهم متوقف ساختن عملیات نظامی علیه غزه است. اسرائیل باید از سرزمین‌های فلسطینی بیرون برود. فرد ابراهامز از پژوهشگران سازمان دیدبان حقوق بشر خسارت‌های انسانی در غزه را فاجعه خوانده است.
I think it's a humanitarian catastrophe. For 18 months there's been a blockade.
به اعتقاد من این یک فاجعه انسانی است. 18 ماه است که غزه در محاصره بوده و این مجازات گروهی علیه شهروندان غیر نظامی است. بیش از 2 هفته است که غزه زیر بمباران‌های فشرده قرار دارد، همچنین از دریا و زمین هم مورد حمله است. در این میان منابع اسرائیلی میگویند از جنوب لبنان به اسرائیل راکت شلیک شده است. آویتال لویچ سخنگوی نیروهای اسرائیلی:
This morning there were approximately 3 rockets that were launched from Lebanon to
بامداد امروز ظاهراً 3 راکت از لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد در منطقه جلیله. من دقیقاً نمیتوانم بگویم چه کسانی شلیک کنندگان راکت بودند، اما این را باید بگویم که دولت لبنان این اقدام را محکوم کرده است. دورتر از درگیری‌های غزه، مسئولان ایرانی ضمن تأکید بر ادامه حمایت از سازمان حماس میگویند 4 نفر که با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در ارتباط بودند و قصد براندازی حکومت اسلامی ایران را داشتند دستگیر شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی:
در رابطه با شبکه براندازی نرم که با بودجه های دولت آمریکا و به خصوص هدایت دولت بوش که متاسفانه هر روز هم شاهد افتضاحات و بحث های مختلفی که در این سالهای گذشته، جنایاتی که با هدایت و رهبری این دولت متاسفانه شاهد اون بودیم، یکی از موارد دیگری که در ایران دنبال میکردن شبکه براندازی بود که متهمانش دستگیر شدند و در شرف صدور رأی نهایی هستند که به طرق مختلف سعی می‌کردند با بودجه هایی که آمریکایی ها در مجلسشون مصوب کردند و به صورت مشخص و متاسفانه گاهی از طریق وزارت امور خارجهشون هم این بحث ها هدایت می شده، سازمان سیا سعیش بر این بوده که بتونه اقدامی رو در جهت براندازی نب در کشور داشته باشه که خوشبختانه این شبکه دست.
واشنگتن این اظهارات را بی اساس دانسته است و در آستانه ورود براک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کاخ سفید، خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه منتخب در دولت اوباما در اظهارات خود در سنای آمریکا درباره ایران چنین گفت:
We are not taking any option off the table at all. but we will pursue a new, perhaps different approach.
خانم کلینتون میگوید در مورد برنامه اتمی ایران همه گزینه‌ها همچنان بر میز است و خواهد بود و چالش برای متوقف ساختن برنامه سلاح هسته ایران ادامه خواهد یافت، همچنان که چالش برای متوقف ساختن حمایت ایران و سوریه از تروریسم. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده، میدونم به شما و آقای سازگارا رو 5 دقیقه ساکت نگه داشتن کار زیاد ساده‌ای نیست، به هر حال باید ببخشید مقدمه نسبتاً طولانی ما رو شنیدید و تحمل کردید. با سلام به شما.
درود بر شما. از گفته‌های آقای جمشیدی مستفیض می‌شدیم. درود بر شما، بر دکتر سازگارای عزیز و بر همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، 18مین روز جنگ غزه، تلاش‌های زیادی هم برای صلح در جریان. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل به منطقه رفته، تلاش برای کنفرانس سران عرب. سوال هفته پیش، منظر امروز رو نسبت به هفته گذشته چطور می‌بینید و اوضاع به چه سمتی در جریان؟
اولا جناب چالنگی، اجازه بدید من یه توضیح بدم، سوء تفاهمی برطرف بشه. هم من و هم دکتر سازگارا هفته پیش اشاره کردیم به مسئله اظهارات یکی از فرماندهان حماس، آقای العلمی بود، که در گفتگویی با تلویزیون الجزیره صحبت از خالد ابن ولید و قادسیه و پیروزی یزید و شکست‌های دشمنان اسلام کرده بود، و این ظاهراً یه سوء تفاهمی شده بود برای اهل سنت ما، که گمان کردن شاید ما منظورمونه که اهل سنت و اهل بیت بی اعتنا هستن و بی حرمتی میکنن. دور باد چنین، که اهل سنت ایران و اهل سنت جهان، منهای یه آدم بنیادگرای سلفی نادان که در برابرش هم البته نادانانی این سو ماها داریم، غیر از اینها اهل سنت بسیار حرمت میگذارن بر خاندان رسول الله و اهل بیتش، و واقعا من در متونشون همیشه دیدم با احترام یاد میکنن، و این جمهوری اسلامی بود که در واقع به این نوع ادبیات ضد سنی و شیعه افراطی و غلو دامن زد. در هر حال امیدوارم این توضیح کافی باشه.
آقای سازگارم ظاهرا در همین مورد توضیح داشتن که گفته بود برای ایشون هم ایمیل زیاد اومده بود و
برنامه خواسته
توضیح بودن در همین زمینی که شما توضیح دادید، و سپاس کنم. گذاریم بفرمایید آقای نورس.
بله، اون ایمیل برای ایشون، برای من هم اومده بود و به خصوص گفتم ضروری است. اما در رابطه با چشم‌انداز جنگ، پیشبینی‌های آقای خالد مشعل و همینطور آقای هنیه و دیگران مبنی بر این که اسرائیل کمرش شکسته خواهد شد و با خفت و با فلاکت غزه رو ترک خواهد کرد، و همینطور اظهارات حامیانشون در تهران و دمشق، که البته دمشق خیلی ساکت‌تره و معلوم سوریه در پس پرده به دنبال بازی دیگری است. به هر حال اینها هیچ کدوم درست از آب در نیامد، و در این حال پیشبینی های اسرائیل و تهدیداش مبنی بر اینکه کمر حماس رو خواهد شکست و حماس رو از اریکه قدرت، حالا لفظاً نمی گفتن ولی هدف این بود، به زیر خواهند کشید، اینا تحقق پیدا نکرد. اما در این میان 900 و اندی از مردم بیگناه غزه کشته شدن. البته ما آمار تعداد کشته شدگان حماس رو نمیدونیم، این سازمان هم پنهان میکنه، و حتی اسرائیل هم در این نوبت جنگ بسیار محتاط بود که تلفاتش آشکار نشه، و همیشه ادعا میکرد که مثلا حتی در یه مورد گفتن 3 نفر بر اثر آتش خودی کشته شدن. جنگ غزه یکی از زشت‌ترین جنگ‌هایی است که در طول این سال‌ها ما شاهدش بودیم. یعنی در این جنگ کسانی که نظامی هستند و در حال نبرد هستند کمترین تلفات رو میدن، بیشترین تلفات رو مردم بیگناه میدن. و این نکته به نظر من بسیار قابل توجهه که دیروز میدیدم در روایت جمهوری اسلامی ادعا میکردن که ارتش اسرائیل با این قدرتش از پس یک سازمان کوچک با سلاحهای دستساز بر نیامد و این نشان دهنده بی آزرمی و بی دانشی و بی توجهی اهل ولایت فقیه است که در جنگی که در کوچه خیابانی مسکونی مردمانی بی گناه است به مراتب این جنگ خطرناکتره، برای که هر چقدر اون ارتش قوی باشه مثل ارتش آمریکا در عراق نمیتوانن برن جلو، مجبورن رعایت شؤونی رو بکنن. این ملامتی که به اسرائیل است برای اینه که اسرائیل یه دولتی است، میگوین یک دولت دموکراتیک در منطقه است، نهادهای جامعه مدنی داره، جامعه مدنی بسیار قدرتمندی داره، به همین دلیل هم شاهد اعتراض این جامعه هستیم. بنابراین اسرائیل صرفا نمیتونه به این بهانه که حماس در پشت خانه ها پنهان میشه، در پس بیمارستان ها، این نوع بمباران ها رو توجیه کنه. من در طول هفته گذشته شاهد بودم اسرائیل به شدت داره حامیانش رو از دست میده. اون توجیهی که در گذشته برای عملیات اسرائیل میشد حتی در لبنان دیگه ما اینو نمیبینیم و اغلب با خجالت بعضی ها تلاش میکنن سیاست اسرائیل رو توجیه کنن. یه مقاله در هارز چاپ شده بود بسیار جالب بود که نشان دهنده وجدان بیدار روشنفکران و جامعه مدنی اسرائیل که به شدت این عملکرد رو محکوم کرده بود. خوشبختانه در آخرین لحظاتی که خدمتتون میمدم در العربیه دیدم که وزیر خارجه مصر اشاره کرده بود که نمایندگان حماس آتش بس رو پذیرفتن، البته شروطی دارن ولی کل قضیه رو پذیرا شد.
خب در ارتباط با اینکه شما اشاره کردید آقای نورزاده که تهران درباره ارتش اسرائیل و اوضاع فعلی چه میگه، صحبت‌های آقای محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران رو میشنویم. به استودیو برخواهیم گشت با آقای محسن سازگار.
ارتش اسرائیل این همه قدرت معلوم شد که قدرتی نداره. یه زمانی برای خودش یه هیبت پوشالی درست کرده بود که همه فکر میکردن ارتش پنجم دنیاست. امروز روشن شد که این هیبت فرو ریخته و خیلی ضعیفه.
خوش اومده برای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
چی در برابرتون میبینید با توجه به اظهارات آقای نجار؟
والا حالا این که این جنگ واقعا نابرابر به یه معنی و جنگ بی سرانجام و زشت، جنگی که همجوری که پیشبینی میشد وقتی نیروی زمینی اسرائیل وارد شده و به پاکسازی شهر میخواد خونه به خونه و کوچه به کوچه بپردازه، آمار تلفات درش بالا میره و الان از مرز 940 نفر گذشته و میگن که این جنگ به بیمارستان های غزه، میگن که بیش از نیمی از این تعداد زن و بچه هستن. این جنگ به قول هنری کیسینجر که میگه جنگیست که بعضی ها با نبردن میبازن و بعضی ها با نباختن برنده میشن. یعنی الان اسرائیل هر کاری بکنه در انتها میتونن بهش بگن که تو باخت این جنگو، الا اینکه مثلا فرض کنید اسماعیل هنیه رو بتونه دستگیر کنه یا بکشه، و برعکسش حماس هر چیزی هم بشه میتونه بگه من برنده شدم چون نباختم، چون مثلا رهبرانم زنده هستن. ولی در انتهاش به نظر من هیچ چیزی گیره هیچ کس نمیاد. من کاملا در اینجا حق رو به محمود عباس میدم و به نظرم آنچه که این جناح میانه روی فلسطینی میکنه، دولت خودگردان، کار درستی است، بهترین روشی است که می شود حقوق مردم فلسطین رو احیا کرد و ازش حفاظت کرد.
چی هست؟
این است که البته الان به صراحت بچه های میانه روی فلسطینی میگن خب جنگ باید متوقف شه، اسرائیل از غزه بره بیرون. البته اسرائیل هم گفته از اول که من نمیخوام دوباره برگردم غزه رو بگیرم، 3 سال پیش رفتم بیرون دیگه بر نمیگردم. ولی اون مسیر از مسیر مذاکره میگذره، از مسیر تشکیل دولت خودمختار فلسطینی میگذره و آباد کردن و آرامش و صحبت کردن و ارتباط صنعتی و تجاری با خود اسرائیل گرفتن، با دنیای عرب گرفتن، رشد سرمایه گذاری آروم آروم، فلسطین در واقع نیروهاش از سراسر دنیا برگردن، اطمینان داشته باشن، کار بکنن، یک کشوری میشه مطمئنن که از بهترین کشورها و پیشرفته ترین کشورها در بین دنیای اسلام خواهد شد، برای اینکه فلسطینی ها مردمان هم پولداری در دنیا دارن، هم تکنوکرات تحصیل کرده و کارآمد. شاید کشوری بشه که در یه فاصله بعدی دوش به دوش اسرائیل بشه در منطقه، مطرحش کرد به لحاظ پیشرفت. این مسیر آرامش به نظر من مسیر درستی است. الان آقای چالنگی، مقطعی که الان ایستادیم، همونجوری که دکتر نوری‌زاد فرمودن، امروز خوشبختانه این خبر در خبرگزاری‌ها اومد که احتمالاً حماس پذیرفته. متقابلا البته این خبر هم به خصوص یه خبرگزاری روسی فقط من دیدم داده بود این خبر که آقای لاریجانی در سفری که رفته دمشق، اونجا به آقای خالد مشعل دوباره تأکید کردن به دلیل اینکه پول دست ایرانه و به این جناح میپردازه که آتش بس رو نپذیرن، و فشار ایران هست که شعله جنگ رو مشتعل نگه داره، و اگرچه ایران دیپلماسیش در این قضیه بسیار دیپلماسی کم فروغیه، یعنی نمایندهی که آقای احمد نژاد فرستاد حتی آقای رحیمی رو پادشاه مراکش حاضر نشد ببینه و دست از پا دراستر برگشت. تنها کاری که ایران تونسته بکنه این است که مقاماتش هی برن سوریه با خالد مشعل و سازمان‌های تندروی فلسطینی صحبت کنن، یک مقداری هم رفتن سراغ ترکیه، برای اینکه ترکیه الان با دیپلماسی مثبت و مؤثری که داره الان نقش خیلی خوبی داره بازی میکنه،
میانجیگری یاد.
بله،
حماس پیشنهاد ترکیه رو پذیرفت به شرطی که
اتفاقا جالبش این است که همین حماسی که ایران اینقدر سر و دست میشونه، برای احتمالاً اگر مذاکراتی در سازمان ملل باشه نمایندهی بخواد بفرسته، پیشاپیش گفته که دولت ترکیه رو بخواد نماینده خودش بکنه، یعنی به ترکا بیشتر اعتماد دارن تا به ایران، این که پول میده به این شلوغ بازی ها.
ترکیه که با اسرائیل روابط کامل
دیپلماتیک داره. من شخصا خودم سیاست ترکا رو در منطقه به نظرم مدل بسیار خوبی است و سیاست بسیار عاقلانه ای رو پیش گرفتن. الان به هر حال در اینجا ایستادیم که مصری ها و ترک ها پیش خراولن، ابتکار دیپلماتیک دستشونه، داره میره به همون سمتی که مرز رفح رو مصر، البته میگه سمت خودم رو من میتونم کنترل کنم، احتیاج به نیرو بین المللی ندارم، به احتمال زیاد سمت فلسطینش ترک ها مستقر خواهند شد، این بحث مطرحه تا یه دوره‌ای، تا بعد تحویل دولت خودگردان بدن و آتش بس امیدواریم برقرار شه. البته دشواری هایی که برای طی شدن این مسیر هست، یکیش ایرانه، اونچه که به دلارهای خونین ایران به قول بچهای فلسطینی که از قولهای نوری‌زاده در واقع شاید یاد گرفتن نقل میکنن، دلارهای خونین و دستهای آلوده ایست که آتیش جنگ رو شعله ور میکنه و زن بچه مردم رو کشتن میده اونجا. یک دشواری دیگه به نظر من رهبرانی مثل آقای خالد مشعل و این هاست که شعارهای واقعا با عرض معذرت صد من یک خاز میدن و زن بچه مردم رو زیر آتیش قرار دادن، و یک طرف هم به نظر من یک مقدارم پیچیدگیاش که داخل اسرائیله. بعضی ها میگن که ممکن است که پاره جناحای داخل اسرائیل تا ده فوریه که به اصطلاح مسئله انتخابات خودشونه بخوان این حالت جنگ و به اصطلاح فشار رو نگه داره، برای اینکه جناح به خصوص آقای باراک انتخابات رو ببره. ولی از همه این پیچیدگی ها رد شده، من این هفته ای که گذشت از هفته پیش تا الان یک کمی راستش خوشبینیم بیشتر شده، برای اینکه به نظر میرسه که فشارهای دیپلماتیک مصر و به خصوص ترکیه مؤثر بوده، ضمن اینکه همه دنیا هم جمع شدن و دارن فشار میارن. یک نکته آخری هم بگم جالب، سوریه که تنها کشوری است که الان با اسرائیل مرز داره و پیمان صلح هم امضا نکرده، قاعدتا اگر این شعارهایی که میداد و ایران هم با سوریه همدستن میدادن، الان باید مثلا یک جبهه جدید باز میکردن، اما هم سوریه دست از پا خطا نکرده، جز 4 تا تبلیغات کمرنگ هیچ کار دیگه ای نکرده، و هم ایران آقای خامنه‌ای به سلامتی روز پنجشنبه گفتش که بله دست ما از غزه کوتاه، یعنی ایشونی که یه هفته قبلش فتوای جهاد داده بود، به نظر اون موقعی که جو فتوا میداد یه بار نقشه جغرافی رو نگاه نکرده بود که
برخوب.
هیچ راهی به غزه نیست برای چیز، بی خودی سر صدا و مردم رو به کشتن دادن. حالا ایشون میفرمایند که دست با کوتاه، کاری نمیتونیم بکنیم،
غزه بر